بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که تلقیح مصنوعی اسپرم زوج و همسر شرعی و قانونی خودش از نظر اکثر آقایانی که خب فتوا دادن در این مسئله جایز هست و جای تردیدی در جوازش نیست، الا اینکه آقایون فرمودن که مقدمات حرام نباید داشته باشه. این یک مسئله ای هست که اصل جواز خود این تلقیح دیگه جای تردید براشون نداشته، گفتن مقدمات حرام نداشته. عرض کردیم که نقل شده از دو تا از بزرگان که در همین تلقیح مصنوعی شبهه داشتن، اشکال داشتن، آقای بروجردی و آقای میلانی. بعد عرض کردیم حالا این دلیلی که طرفین دارن باید بررسی کنیم ببینیم چه میخواستن بفرمان. در باب دلیل جواز، یکی از دلائلی که ذکر شده آیه 31 سوره مبارکه نور هست که این آیه مبارکه فرمودن ازش استفاده می شود که جایز هست این مسئله. آیه شریفه همتون آشنا هستید، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. از این یحفظن فروجهن بعض از به اصطلاح نوشته ها و اینا هست که گفتن استفاده میخواییم بکنیم جواز تلقیح مصنوعی برای زوج و زوجه که همسر شرعی هستن دوتاشون. این مطلب چجوری اینا فرمودن؟ فرمودن که ظاهر این آیه شریفه وجوب حفظ عورت از اینکه دیگری به اون نگاه بکنه هست. خوب دقت بفرمایید، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چشمشون پایین بیاندازن، نگاه به حرام نکنن. خب یغضضن من ابصارهن، جمله بعدش چیه؟ و یحفظن فروجهن، فروج خودشون را هم حفظ کنن. از چی؟ از چی؟ ذکر نشده. از چه حفظ بکنن که ذکر نشده؟ ها؟ اینکه از چه چیزی حفظ بکنن حفظ ذکر نشده، باید ما خودمون دیگه معنی را از آیه بیاریم بیرون. حالا این چه ازش میفهمی؟ ببینید، یک نگاه اینه که ما بگیم آقا، حالا آقام اشاره کردن، این اطلاق داره، حذف متعلق دلیل بر عموم و اطلاق داره، یعنی از هر خلافی، از هر خلافی حفظ بکنن فروج خودشون. ببینید، این که باید انسان خودش را از هر خلافی حفظ بکند مطلبیه که صحیح هست. ما میخواییم بگیم آیه چه میفرماید، اینا را از هم تفکیک بکنید. هر حرف درستی را نمیشود بگی این حرف درست من از این آیه فهمیدم، دلیلش چیز دیگری ممکنه باشه. مهم اینه که شما بتونید برای ما توضیح بدید که این آیه چه میفرماید، این آیه چه میفرماید. عرض کردم در بعضی از کتبی که حالا در این زمینه نوشته شده، اول میگه که این ظاهر در حفظ از نظر است، آقای روزبه اگر ظهور پیدا کرد در حفظ فرج از انظار محرم، محرمه ظهور پیدا کرد، دیگه اطلاق هم داره؟ دیگه اطلاق که نمیتونه داشته باشه، ظهور پیدا کرد. حالا گوش بدید ببینیم داریم چه میگیم. بنابراین اگه کسی مدعی ظهور در یکی از اینا شد، این ظهوره دیگه چیه؟ مانع این میشه که یک اطلاقی منعقد بشه، برای که معنیش چی دیگری شد. حالا اون معنا چه میخواد؟ قرینه میخواد. یه قرینه داخلیهی برای این مطرح میکنیم، برای کسی که اهل ذوق و ادب باشه. یه قرینه خارجیه ای مطرح میکنه، اما قرینه داخلیه، خب آیه که دیگه آیه یک آیه هست، ها؟ عبارت قبلی میشه قرینه برای فهمیدن عبارت بعدی. فرموده کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن. خب این یغضضن من ابصارهن یعنی چه کار کنن؟ یعنی این مؤمنات باید حفظ کنن خودشون را، چشمشون را، از این که نگاه بکنن به فرج دیگری. یغضضن من ابصارهن، چشمشون را پایین بیندازن که نگاه به عورت دیگران نکنن. خب به یه نفر میگیم که نگاه عورت دیگران نکن، عورت خودت هم حفظ کن. شما اگه اهل ذوق و ادب باشی فوری میگی یعنی چی؟ یعنی نذار این کسی نگاه کنه. یعنی هم تو که خودت نگاه نمی کنی نذار کسی هم نگاه کنه، مگه غیر از اینه؟ این مطلب را در حاشیه کتاب شریف کافی بعض از محشین ذکر کرده که جلد دوم کافی صفحه 36 هست. می فرماد و ذالک لان حفظ الفرج ها هنا یحفظن فروجهن. حفظ فرج اینجا ذکر شده ها. قد قرنه به غض البصر بغل دستش جمله گویه که چی بود؟ میگه چشم خودت را بپوشون، بعد میگه عورتت را بپوشون. چشمت را بپوشون، از نگاه به نامحرم به غیر نظر نامحرم نگاه بکنه به نظر غیر نگاه بکنه به فرجتو. تمام شد. اون جمله قبلی میشه قرینه برای فهم این عبارت. فسار کل واحد منهما. خوب دقت بکنید، دو تا جمله کنار همه، یکی قرینه است برای تکمیل شدن معنی جمله قبلی، جمله قبلی قرینه است برای تکمیل شدن جمله بعدی. آقا چشممون را بپوشونیم از چه؟ جمله بعدی میگه یحفظن فروجهن، یعنی از این که به فرج کسی نگاه کن. یکی میگه آقا حفظ کند فرجش را، میگیم از چی؟ میگه از که نگاه کنن دیگران به فرجش. خب این جمله متمم اون جمله هست، اون جمله متمم این جمله هست. فسار کل واحد منهما، از این دو جمله هر کدامش شد قرینتن متممتن للآخر نافیتن. خوب دقت بکنید، لإطلاقه، نافیتن لإطلاقه، فرمود اطلاق داره. این قرینه داریم که نه مورد خاص اراده شده. الا حد صنعت الاحتباک، احتباک با هاء جیمی ها، و تقدیر. احتباک و تقدیر را توی معانی بیان دیگه باید بری دنبال کنی. خب قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم من فروج المؤمنین. این من فروج المؤمنین ذکر نشده. والمؤمنات یحفظوا فروجهم من ابصار من فروج المؤمنین و المؤمنات. خوب دقت بکنید، به مؤمنین بگویید که چشمشون را بپوشانند از چی؟ از فروج مؤمنین و مؤمنات. نگاه به عورت غیر کردن حرامه دیگه ها؟ نگاه به عورت غیر کردن این یه کاری به محرم و نامحرم نداره، فقط برای زوج جایزه. پس مؤمنین چشمشون را حفظ کنن از نگاه کردن به عورت دیگران، مؤمن و مؤمنه طرفشون هر که میخواد باشه فرق نمیکنه. مؤمن نگاه عورت مؤمن نمیتونه بکنه، اینجوری. و یحفظ و فروجهم، یحفظ و فروجهم یعنی چجوری؟ یعنی من ابصار المؤمنین والمؤمنات. حفظ فرج در اینجا برای اینه که دیگران نگاه نکنن، بپوشونه که دیگران نگاه نکنن. پس این آیه شریفه به حسب ظهوری که اینجا پیدا میکنه خاصه به چی؟ به مورد نظر. باید نگاه نکنن دیگران، بپوشونه تا نگاه نکنن. پس پوشوندن عورت میشه واجب برای که دیگران نگاه نکنن. خب حالا که اینجور شد، این را بهش گفتیم قرینه داخلیه، یعنی خود آیه داره دلالت می کند بر این که یحفظن فروجهن، حفظ از همه چی؟ خلاف ها و گناه ها اینجا مراد نبوده، حفظ از نگاه مراد بوده. قرینه داخلیه هم داشتیم، خود جمله قبلی این را مقید میکنه، میگه اطلاق نداره. این جمله هم جمله قبلی را مقید میکنه، هیچ کدوم از این دو تا اطلاق ندارن. و اما قرینه خارجیه، این را گفتم آدرسش از کافی که گفتم برای اینه که حدیث براتون بگم.
این ظهوری که الان بیان کردن و برداشت کردن واقعا خلاف ظاهر آیه. اینو نمیخواد بگه آیه.
چرا نمیخواد بگه؟
آیه دو تا دستور به مؤمنات داره، میگه که اینکه چشماتون از حرام بپوشونید، مراقب باشید و دو تا مطلب فروجتون هم حفظ کنید. اینو که بیان اصل که
از حرام را شما از کجا آوردی؟
دیگه چون مدت غزه دیگه، غزه از حلال که نمیشه یا حفظ از حلال که
نمیشه. نه، از یک حرام خاص یا از هر حرامی، آیه داره کدومش را میگه؟ ما داریم سوالمون اینه، اتفاقا ظهور داره ولی میخواد کسی دقت بکنه. و عرض میرسید قدیما میگفتن باید دود چراغ بخوری، حالا دود چراغ لازم نیست ولی میخواد فکرش کنی. عزیز من، ما حرفمون سر اینه که آیا این آیه مبارکه داره یک حرام خاصی را میفرماید یا اطلاق داره. میگیم خود آیه وقتی دقت میکنیم قرینه داره که نه، یه حرام خاصی میگیم. خب حالا ما میخواییم بگیم قرینه خارجیش اینه که معصوم همینطور فهمیده، حالا شما یه جور دیگه فهمیدید و من چه فرض میرسید. این روایت شریفه
کلام حضرت عالی
بله عرض میکنم، خود آیه قرینه داره برای این که مراد حفظ از نظر نامحرم هست. خود آیه قرینش هم چیه؟ همین جمله قبلش که بهش چسبیده. گفتیم صناعتش هم گفته چیه؟ صناعت الاحتباک و تقدیره. و عرض میرسید. خیلی خوب، حالا اگه از این رد شدیم میخواییم بگیم آقا فهم که چه ارز کنیم، اون چه که معصوم فرموده همین مطلب را که ما میفهمیم داره تأیید میکند، این میشه قرینه خارجیه برای مطلب. میفرماد که حالا او استثناش را سب کنید بابا، اصلش را شما بفهمید بعدا ببینیم چه میشه. بله به شما که عرض بکنم، میفرمایند که در همین صفحه 36 که عرض کردم حدیث خیلی مفصله، چند صفحه هست. میفرماد یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. حالا توضیحی که امام فرموده به اصل این روایت، من ان تنظر احداهن الى فرج اختها و تحفظ فرجها من ان ينظر الیها. ببین یحفظن فروجهن را چجوری معنا فرموده؟ فرموده و تحفظ، هر زنی براش واجبه که حفظ کند فرج خودش را. از چی؟ من ایون زر الیها، من ایون زر الیها قیدش شد. خب تا اینجا بازم میگیم خیلی خوب، یه مورد را ذکر فرموده، اطلاق آیه را نمیخواسته حضرت بگه این خصوصا یک مورد داره، ها میخواد بگه که نه یه موردی را مثال میزنیم که نگاه نکنه. ها میفرماد و قال، راوی میگه و قال کل شیء فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا. ببین این داره متعلق را ذکر میکنه، میگه هر جای دیگه تو قرآن میخونی حفظ فرج فرموده مربوط به زنا هست. الا هذه الآیه، الا هذه الآیه فإنها من النظر. این فرموده از نظر حفظ بکنید. وقتی شما میبینید تصریحا میگه این در مورد نظر است، یعنی اون یکی مراد نیست. قرینه داخلی هم گفتیم وجود داره، اون عبارت قبلی داره میگه چی؟ نگاه نکنید، بعد میگه نذاریدم نگاه بکنن. قرینه نیست، از این قرینه واضح تر که نداریم. ما به خاطر اینکه دقت به عبارت نمی کنیم میگیم که آقا یحفظن فروجهن نیست، ذهن ما با حکم دیگری آشنا هست و اون اینه که چی؟ حرامه، هر کار خلاف عفتی حرامه، باید حفظ کنی. بله باید حفظ کنی، ما با اون حکم کاری نداریم. میخوایم بگیم این عبارت این آیه شریفه کدومشو داره میگه؟ ممکنه در ضمن 4 تا آیه برای شما هم اون حکم عام اثبات بشه، این یک موردش رو داره میگه، چطور شما از این میخوای همش رو اثبات کنی؟ بنابراین اگر شما به حسب این دوتا قرینه‌ای که گفتیم چی؟ خواستی بگویید که عبارت آیه شریفه مخصص به مورد نظر است، در مورد بقیه موارد در آیه چیزی نفرموده، ادعای وقتی مقید شد مخصص شد به این مورد خاص، ادعای اطلاق دیگه نمیتونی بکنی. ها میگه این مورد خاص، اگر خواستی بگی مطلقه بعد بگی که به شکلهای دیگری حالا جواب بدی که بله این را میشه فهمید، ولی این به عنوان قرینه معینه متعلق نیست. به عرض می رسید. خب حالا اون بحث دیگه چیه؟ استظهاراته. من میخوام عرض کنم جمع بین ظهور در این معنا و بعد اطلاق نمیشه. یکی از این دوتا رو باید بگی. ولی توی این کتابی که حالا ما داریم نقل میکنیم ازش، مسائل مستحدثه پزشکی، این دوتا عبارت پشت سر هم اومده. میگه که آقا این آیه ظاهر است در وجوب حفظ عضو از دیدن غیر، ادعای ظهور میکنه. بعد میگه که ولی اطلاق دارد، یکیش بیشتر نمیشه گفت. دیگه حالا زیاد هم چه نکنن، خودشون را خسته نکنن، نمیشه. یا باید ادعای اطلاق بکنیم، بگیم این همه موارد را شامل میشه. یا اگر منظورتون اینه که میخواید بگید ظهور در یک معنا داره، این ظهور معنی اطلاق میشه دیگه. انصراف ما گفتیم معنی اطلاقه، ظهور معنی اطلاقه، یعنی یه معنی خاصی ارادش بوده طرف، معلومه که متکلم این رو خواسته بگه. بعد چجوری میخوای موارد دیگری را به حسب اطلاق چی که میشود در تقدیر گرفت؟ نه، این دوتا با هم ظاهرا جور نمیشه. یا باید ظهور را مدعی نشیم یا باید اطلاق را مدعی نشیم. این یه مسئله. بعد که گفتیم اطلاق ندارد و ظهور در حفظ از نظر داره، اگه شما خواستی بیای بگی از این آیه استفاده می کنم جواز تلقیح را، حالا این باید بریم خیلی راه باید بریم تا برسیم به این طور معنی. اگه ظهور را قبول کردید، من حالا این که میگم اگه ظهور را قبول کردید، برای اینکه در این تفسیر اهل البیت روایاتی که ذیل این آیه هست، یه روایت از امیرالمومنین نقل کرده که اینجوری به ذهن میرسه که اطلاق را حضرت فرموده، بعد گفته یکی از موارد مطلق حفظ از نظر است. اینم یه که میگم اگر شما پذیرفتید، برای اینه که ممکنه یه کسی دیگری بیاد بگه یه جور دیگه من میفهمم، نه یحفظ نفروجه، نه این جمله قبلی براش قرینه نمیشه. وقتی قرینه نشد شما هستید و این که بگیم حالا چه میفهمی ازش، میفرماد اطلاق حفظ را. اطلاق حفظ را که فهمیدیم چه مواردی را شامل میشه؟ هم از زنا، هم از چی؟ لمس و نمیدونم چی، هم از نظر. این میشه یکی از مواردی که اون مطلق برش دلالت میکنه. یکی از موارد میشه. در روایت دیگری از امیرالمومنین اون طوری فهمیده میشه. حالا این باید دیگه اگه کسی میخواد بین دوتا روایت مثلا چه بکنه، بیاد بحث سندی بکنه. ما الان ضرورتی برای این قضیه نمیبینیم، برای که مطلبی که ما میخواییم بگیم اینه که نه، آیه بر هیچ کدام از اینها دلالت ندارد و عرض میرسید و نمیخواییم بر این مطلبی که الان سؤال ما هست هر طرفش میرویم دلالتی نمی کنه. بنابراین ما بیش از این دیگه وارد این بحث نمیشیم و ولی اگه کسی بخواد باید بره اون روایت رو با این روایت در مقام دلالت بررسی کنه، در مقام سند هم بررسی کنه، اگر هم خواست ترجیح بده ترجیح بده تا برسه به این که حالا چه میخواد بشه. نه عرض کردم اون در تفسیر اهل بیت است. خیلی خوب، حالا ببینید این یک مطلب، اگر ما پذیرفتیم ظهور را، گفتیم مسلماً به موردی که ما داریم برای تلقیح میگیم دلالتی نداره، برای اینکه تلقیح گفتیم ممکنه با دست خود شوهر بخواد انجام بشه این چه، اما اگه آمدید و گفتید که نه، ظهور در حفظ از نظر نداره، مطلق حفظ از هر حرامی، از هر حرام و خلاف عفتی فرموده حفظ کنید، خود آیه رو میگیم. خیلی خوب، حالا اینجا دوباره در این کتاب مسائل عرض کردم مستحدثه پزشکی جلد 1 صفحه 43، اینجا ایشون آمده گفته که اطلاقش، اول گفته ظهور داره بعد گفته اطلاق هم داره، گفته این دوتا که به هم نمیسازه، حالا دست از ظهور برداشتیم اطلاق را پذیرفتیم سلمنا، حالا که اطلاق دارد میفرماد حفظ کنند مؤمنات فروج خودشون را از هر خلاف عفت و محرمی، ها، از هر خلاف عفت و محرمی. خیلی خوب، ما سؤالمون چیه؟ سؤالمون اینه که آیا تلقیح حرام هست یا نیست؟ فرده اگه حرام هست حفظ کنن، از این آیه ما میفهمیم که اگه حرامه باید حفظ کنن، اما حرام بودنش از اینجا میفهمیم؟ نه، حرام بودن را نمیفهمیم. خب میخواد شوهر تلقیح کنه، حلال بودن را میفهمیم؟ آخه این یکی از این دوتا رو باید دلالت کنه دیگه، یا بگیم این آیه دلیل است بر جواز تلقیح، یا بگیم دلیل است بر حرمت تلقیح. خب برای جواز تلقیح آمده استفاده کرده ای صاحب این کتاب که عرض کردم مسائل مستحدثه پزشکی، این که میگه جایز است، میگیم چرا شما از این آیه چطور استفاده کردی که جایز است؟ میفرماد که اطلاق داره، میگیم خب اطلاق داره که حفظ کن، سوال ما اینه که حفظ کن از حرام، حالا سوال ما اینه که این حرامه یا حرام نیست، این اطلاقه چه میخواد بکنه؟ میگه نه، ادامه داره استدلال ما، از اطلاق هم چیزی به دست نمیاد، ادامه دارد چه میخوام بگن؟ میگه که مسلماً این آیه بر حفظ عضو، خوب دقت بکنید، بر حفظ عضو از زوج خودش دلالت نمی کنه. آقای زنا باید فروج خودشون را حفظ کنند، مسلماً از همسرشون که دیگه نباید، این مسلمه چیه؟ یعنی قدر متیقن یقینی، ها، ما میدونیم که این مورد نهی نشده، این مورد نهی نشده یا امر به حفظ در مورد شوهر نشده دیگه، ها، این را که مسلم میدونیم، این که مسلم میدونیم دلالت آیه هست یا از خارج میدونیم؟ میگیم یقین داریم که این نیست، پس اطلاق اینجا چی؟ یه مقداری تقیید میشه. پس اون اطلاق ربطی به این حکم مسئله ما پیدا نکرد. شما آمدی یه چیز دیگری را به عنوان دلیل آوردی که گرچه در این آیه فرموده حفظ کنن فروج خودشون را، ولی یقین داریم که در مورد شوهرش این نگفته دیگه. این که دیگه واضحه، همه میدونن ها. بنابراین این آیه اطلاق اگر داره، اون اطلاقه برای اثبات جواز ازش استفاده نمیتونیم بکنیم. ما بخواییم بگیم این آیه نمیتونه مانعی از جواز باشه. جواز چی؟ جواز تمتعات زوج، یا حفظ کنه فرج خودش را زن از هر حرامی. اما تمتعات زوج که حرام نیست، لازم نیست حفظ کنه. حالا تمتعات زوج اگه شما گفتید، یا تصرفات زوج، یکی از این دو تا را بگیر. اگه گفتید تمتعات زوج یعنی بهره جنسی، اگه هرچی خواست ببره عیب نداره، تلقیح بهره جنسی هست، این وقتی داره تلقیح میکنه لذت جنسی مثلا میخواد ببره، تلقیح داره میکنه. اگه گفت تصرفات، میگیم خب هر تصرفی میتونه بکنه در مورد همسرش. حالا اگر شما وقتی میگی آقا آیه دلالت دارد بر اینکه تلقیح جایز است، بعد بگی آیه داره به ما میگه تصرفات زوج در مورد همسرش همش جایز است. خب اینطور نفرموده، آیه گفته حفظ کند فرج خودش را. در مورد حتی همسر ما ممکنه بخوایم بگیم آقا همسر شما حق داری تمتع داشته باشی، ولی حق هر تصرفی نداری ها؟ بله. سلام علیکم.
از کنم که بهره جنسی قرد نصف جزش محصول
نمیشه. لذات و تمتعات داره میگیم
مالی بهره جنسی ها را برای لذت بگاهی هم خیلی آرزوهاتشون باید برای قرد نصفه.
تمتع حساب نمیشه دیگه. من میخوام بگم این متعلقش که حذف شده. وقتی شما میخوای بگی این استثناء شده، چه استثناء شده؟ تمتع یا تصرف؟ سوالمون اینه. به محض ای که احتمال این دو تا رو دادید، بحث پیش میاد که شما ولو این که خیلی تاب خوردیم حالا که میخوای بگی اثبات جواز بکنی، این قد پیچ نداشته. حالا ما میگیم که دلیل از این نزدیکتر میشه بیاری، ولی اگه بخوای از آیه اینطور استفاده بکنی داریم این تابها رو میخوریم همراشون. آقا این آیه شریفه دارن میفرمان اطلاق داره، میگیم بله چشم اطلاق داره. یه شما یه چیز دیگری هم گفتیم، اونم ما نادیده گرفتیم که گفتید ظهور داره، اطلاق داره ظهور در مورد خاص. اول گفت مقید میشد، بعد میگه نه اطلاق داره، میگیم اطلاق قبول تسلیم. حالا که اطلاق داره، این اطلاقه ازش حکمی که ما میخواییم در میاد، بازم میبینیم نه. میگه پس چجور میخوای حکم را استفاده کنی؟ میگه که ما میخواییم بگیم که مسلماً این اطلاق شامل اقدامی که زوج میکنه نمیشود. میگیم کدوم اقدام؟ همینجا شک داریم ما، سوالمون اصلا به خاطر همینه. میگیم تلقیح حرام است یا حلال است به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که گفتیم این شوهرش میخواد همین کار را بکنه، ولی شوهره حق این تصرف را دارد؟ حق دارد برای تمتعات، ولی حق داره برای هر تصرفی؟ خب این ممکنه خانم فردا بره دادگاه شکایت بکنه، بگه آقا تصرفات بی جا میکنه. ها خیلی عذر میخوام، در روایات هست البته دیگه، حالا که مثلا آمده شوهره گفته که من میخوام غیر از تمتع جنسی مستقیم حالا یه کار دیگری بکنم، حضرت هم داری کارو نکنید، ولو اینکه حمل بر کراهت شده اون روایات، ولی فهمده نکنید. حالا این مورد به چه دلیل شما میخوای بگی آه جواز استفاده میکنم؟ این باید دلیلش یه چیز دیگری باشه که استفاده جواز بشه. این نمیتونه، این استدلال نمیتونه مطلب را اثبات کنه. ما حرف اون سر اینه. خیلی خوب، بنابراین اگر ما این آیه شریفه را بگیریم و بخوایم بگیم از این آیه استفاده می کنیم جواز تلقیح اسپرم زوج به رحم چی؟ زوجه خودش، میگیم این آیه دلالت دنبال دلالته می گردیم و الا حکم ما موافقیم. ها این آیه دلالتش بر این مطلب خیلی بعید هست. حالا ممکنه کسی بیاد برعکس بگه، بگه که از این آیه استفاده حرمت میکنم، یعنی دقیقا مقابل اینا، برای که یحفظ نفروجهنه فرموده حفظ کند، حفظ کند فرج خودش را از چی؟ از غیر تمتعات زوج. تمتعات زوج دیگه قدر متیقن خارجه، اون عیبی نداره. ما فرض سوالمون اینه که این تلقیح ولو به دست خود زوجم بخواد انجام بشه، غیرم نباشه، جزء تمتعات بخوایم فرضش کنیم، هذا اول الدعوا، جزء تصرفات هست ولی جزء تمتعات معلوم نیست باشه. بنابراین یحفظنه ممکنه بخوایم بگیم مانع از این کار هست. اینم یک احتمالی هست، نمیخوایم بگیم حالا حتما این معنا را ما میخوایم تأیید کنیم، ولی بر پاسخ پرسش ما آیه دلالتی نداشت. ممکنه مجوز تلقیح بخواد از این آیه استفاده کنه به این بیانی که گفتیم، دیدیم بیان رسایی نیست و دلیل محکمی نمیشه. ممکنه مانع بخواد چیزی بگه، اونم باز این آیه شریفه دلیل بر منع قویی نیست، برای این که میگیم حالا ما قول آقا شبهه داریم که شاید این خودش هم یه نوع تمتع باشه، نه اصلا تصرفات را جایز دانسته. ها اینا مواردیه که وضوح به عنوان یک دلیل قاطع که بتونیم به روش قسم بخوریم بگیم اینا آیه داره میگه این جایز است، یا آیه داره میگه جایز نیست. هیچ کدام از این دوتا از آیه شریفه استفاده نمیتونیم بکنیم. بنابراین اون که مدعی شده که آیه دلیل هست بر جواز ما نپذیرفتیم، اگر ذهنیتی هم بوده برای بعض از آقایون که آیه دلیل بر منع، اون را هم نمیتونیم بپذیریم. باید بریم ببینیم چه کار میخواییم بکنیم. آیه دیگری که در سوره مبارکه مؤمنون هست که والذین هم لفروجهم حافظون الا الا ازواجهم، نگاه اونجا دیگه مشخص کرده ها الا الا ازواجهم. اینجا گفتیم استثناء یحفظنه، میدانیم که مربوط به ازواج نیست، اونجا صراحتا فرمود الا الا ازواجهم. ها حالا این الا علا ازواجهم داریم میگیم چی؟ یک اشتراک احکام بین زن و مرد بیایم قائل بشیم، بگیم ولاتی لفروجهن حافظات الا علا ازواجهن. بعد بگیم حالا چون اشتراک احکام هست اینجا، میخوایم بگیم از اون عبارت میشه استفاده ای کرد. اینم یک بحثی در موردش فرمودن آقایون که به بهانه اشتراک احکام در مورد به اصطلاح این حکم از اون آیه ببینیم میتونیم استفاده کنیم که بگیم این جایز است به حسب آیه سوره مبارکه مؤمنون چی؟ که تلقیح بشود زن به چی؟ به نطفه شوهر خودش، به اسپرم شوهر خودش. حالا فکرش کنید، عیبی نداره فکر کنید، و به نظر میرسه که هیچ کدام از این آیات، البته ما نتیجه را بگیم، ولی شما هم فکر کنید دلالت بر این که جایز است چنین کاری ندارد، چنان که دلالت بر عدمش هم ندارد. کتاباً آخرش دستمون خالی میمونه، اما بازم شما رو نسبت به این آیه دیگر فکر کنید تا ببینیم اگر بشود دلالتی اثبات کرد، بگیم خیلی خوب ما تسلیم دلالت آیه شریفه هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.